بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى سيدنا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرضید که در بحث صراط مستقیم امام قدس سره مراتبی را قائل شدند و باید هر یکی از این سه مرتبه کسانی که در هر مرتبه ای هستند احکام مربوط به مرتبه خودشون را جاری کنند، نه کسانی که صراط مستقیمشون ظاهر شرع است به کسانی که در رتبه بالاترند نسبت به اونها حالت بدبینی داشته باشد و نه کسانی که در رتبه قوی تری توفیق پیدا کردن نسبت به کسانی که در مرتبه پایین ترند حالت عجب و تکبر و خودبینی را نعوذ بالله در خودش راه بدهد. و عمده در این باب توجه به راه پیغمبر و آل پیغمبر بود که ما در این مسیر باشیم، چون که اینها برزخیت کبرا دارند و به منزله وسطند که امت وسط یعنی امت پیغمبر و آل پیغمبر که اونها در مقام توحیدیشون در وسط خلق و حق قرار دارند. لذا در اصطلاحات آقایان ارباب معرفت از اونها تعبیر به حق مخلوقون به میشه، یعنی همین معنایی که لفظ برزخیت کبرا را وسطیت کبرا را پیغمبر و آل پیغمبر دارن که امام تعبیر فرمود. اون مقامشون طوریست که نه مثل محجوبینند که خلق برای اینها حجاب حق متعال بشه و نه مثل مجذوبینند که حق برای اونها حجاب خلق بشه. ولذا به تعبیر جناب صدر المتعلهین اینا کسانی هن که هم وحدت حق متعال را در تمام کسرات خلق مشاهده می کنن و هم کسرت خلق را در مقام وحدت می بینند. نه خدای جدای از عالم و کسرات می‌بینند و نه کسرات جدای از حق متعال. جلسه پنجمی همین تفسیر سوره حمد که تقریبا بعد از این جلسه تفسیر امام رحمت الله علیه تعطیل شد و در محضر مبارک هست استادمون روی فدا در درس، حالا یادم نیست اسفار بود یا درس مصباح الانس بود، درسای دیگر، اونجا ایشون همین تفسیر سوره حمد امام را می ستودند، فرمودند که در حال مطالعه بودیم در منزل، دیدیم اهل منزل صدا می زنند که تلویزیون داره برنامه تفسیر قرآن امام رو پخش میکنه و فرمود که اومدم نشستم فرمایشاتشون رو در پای تلویزیون گوش کردم، دیدم واقعا خوب مطالب اصیل و مبانی عرفانی دستشون هست و حرفاشون رو روی حساب پیاده می فرمایند، چون معمولا این بزرگوار در تعریف از افراد اشخاص مراعات حدود رو معمولا می فرمایند. فرمود که دیدم اون چی که امام در فرمایشاتشون توی تفسیر سوره هم دارن پیاده می کنن روی حساب داره پیاده میشه. ولذا در جلسه پنجمش، حالا لحن جلسه هم لحن فرمایشات امام هم اونجا خودشون نشون میده، جلسه پنجم رو که نگاه بفرمایید اونجا بیشتر ایشون توجه به یک نکته‌ای فرمود، یعنی تقریبا بحث تفسیری سوره حمد را موقتا تو اون جلسه رها کرد و به یک نکته‌ای که هم ریشه تاریخی داشت و هم منشأ بسیاری از گرفتاری‌ها در مجامع علمی قدیم و حدیث در حوزه ها بود بدون اشاره فرمود، که به نظر میرسه که مسائل توحیدی، مسئله صدور کثرت از وحدت، مسائل خلقت، حالا مقداری عبارات از بنده هست در این رابطه، مجموعاً فرمایشون به همین مضمون برمی گردد. ملاحظه هم می فرمایید اینا کسانی که در وادی دینند و در مسائل اعتقادی بحث می فرمایند، چه متکلمین، چه فلاسفه، چه عرفا، چه در پیرامون مسائل قرآن و مسائل اعتقادیات، چون نوعاً بحث در پیرامون وحدت و کثرت که حالا به اصطلاح دیگر این بحث رو تعبیر به لفظ توحید خالق و مخلوق میکنیم در اصطلاح قرآنی و روایی، این بحث ها معمولا بحث های سنگینی است. میدونیم پیچیده ترین مباحث حکمی عقلی راجع به مبدأ آفرینش، کیفیت خلقت، چگونگی صدور کثرت، یعنی این همه مخلوقین از یک حقیقتی، از یک ذاتی به نام اقدس، ذات اقدس حق متعال که تعبیر فلسفیش نحوه صدور این کثرت از وحدت است. تعبیر ظاهری شرعیش نحوه خلقت این همه مخلوقین از ذات اقدس حق. قرآنم نوعاً در مسئله خلقت حرف از این که خدا آسمان‌ها و زمین رو خلق کرد اصل خلقت را نوعاً یادآوری می‌فرماید. خداوند آدم را و حوا را از گل از خاک آفرید. یه لفظ خلق کرد در آیه میاد، اما چگونگی خلقت از اون پیچیده ترین مباحث فلسفی است که هم قبل از اسلام دانشمندان فلسفه را در بخش راز خلقت و آفرینش را به خودش مشغول کرده بود و هم بعد از ظهور اسلام این مسائل در مسائل اعتقادی ما چه در قرآن و چه در بیانات پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام آمد. از این که عالم یک مبدعی برای خلقت دارد، این رو تقریبا همه قبل از اسلام و بعد از اسلام معتقدند، همه قبول دارند. حتی حالا اینا تعبیرات که عرض میکنم نمیگم از امام، توضیح مطلب هست، حتی مادیونم که مبدع آغازی سبب را و علت عالم را ماده میدانند به نام ماده ازلی و ابدی، اونا هم در این که این عالم از یک مبدعی ایجاد شد حرفی ندارند، فقط در مورد این که این مبدع چه حقیقتی است یه مشکلی است. و عالم هم این همه کسرات ماهیتشون، حقیقتشون، بافتشون، ذاتشون چگونه است، اینم یکی از اون سوالات پیچیده. و پیچیده تر از اینها اینه که چگونه می شود یک ذاتی بتونه این همه رو خلق کند که کیفیت آفرینش کسرات از یک وحدت، اینم یک سؤال سنگینی است. خب ما هم که نمیتونیم بگیم آقا فقط از زمانی که جناب رسول الله تشریف فرما شد بشر به فکر فهم این مسائل افتاد، ای که نیست. مگر مبدع آفرینش خلقت از جنبه تاریخی به یک سال و هزار سال و صد هزار سال و ده میلیون سال و صد میلیون سال و اینا برمیگرده؟ کی میتونه برای خلقت و ابتدای خلقت مبدع زمانی تاریخی تعیین کند؟ کی میتونه؟ یه فرضیه‌های رایونه متکلمین دادن که گفت از قیاسش خنده آمد خلق را، به دل هیچ یک از عقلای خود متکلمین هم ننشست، تا چه برسه در پیشگاه سنگین فلاسفه، تا چه برسه پیش عرفا، تا چه برسه پیش حکمت متعالیه. خب از این که عالم مبدعی دارد، مبدعش زمانی نیست، یک مبدع ازلی و ابدی است، خب اینا تقریبا همه قائلند، مثل حتی مادی ها هم قائلند. اونطور اونا اسم او رو ماده میگذارند، ما اسم او رو خدا گذاشتیم، عرب الله میگوید، همینجور هر کسی اصطلاحی داره. نمیشم بگیم که تمام این مسائل اعتقادی از زمان پیغمبر به این طرف است. آقا جان ما مال 1400 سال قبله. خب قبل از او این همه انبیا، این همه از حضرت آدم گرفته و عقلای عالم، چه بسا از عاقلانی، از دانشمندانی که حالا در رتبه عصمت و نبوت و پیغمبری نبودن، اما واقعا دانشمندان عاقل فهیم مدقق محقق بودن. نمیشه ما اینها را ندید بگیریم. دین ما به ما اجازه نمیده که ما دانشمندان را نادیده بگیریم. دین ما به ما تحریص و تهییج به علم، به ادراک، به تفکر، به دانایی کرد. ما نمیتونیم اجر دانایان قبل از اسلام را نادیده بگیریم. زحمت کشیدن مردم. جالینوس 400 جلد کتاب در طب می‌نویسد. من و تو که نمیتونیم بگیم آقا نه، چون که پیغمبر و اهل بیت ما آمدن، ما دیگه چیکار به جالینوس ها داریم، چیکار محمد ابن زکریا ها داریم، چیکار به استبلغوس ها داریم، چیکار به اون همه دانشمندان در زمان حضرت ادریس پیغمبر داریم که در تمام رشته های علمی، در طب، در نجوم، در ریاضیات، در رشته های عظیم علمی، اینا کسانی بودند، تاریخ از اونها نقل کرد، مردانی بودند، در اصل خودشون هم تابع انبیا بودند. جالینوس به حضرت عیسی مسیح ایمان آورد، اون موقع که هنوز پیغمبر در دنیا نبود، تا اینکه بگیم حالا چرا مسلمان نبود، خود از اون موقع اسلامی به این معنایی که الان ما میکنیم نبود تا اینا ایمان داشته باشن. اونا تابع مسیحیت بودند، تابع دین حضرت عیسی بودن، موسای کلیم بودن، ابراهیم خلیل بودن، موسای بزرگوار بودن، خب تابع انبیا بودن، تحصیل کرده های علمی هن. حالا دانشمندان یونان ما چیکار به این مرز داریم؟ بعضی از این معترضین دیدم میگه وقتی ما پیغمبر و اهل بیت و اسلام داریم، چیکار داریم حرف دانشمندان یونان بزنیم؟ شما چرا با عقل داری میجنگی؟ این حرف درستی نیست. دانشمندان قبل از اسلام مطالبی دارن در بحثای ریاضیات، در علم، در نجوم، در هیئت، در بافت نظام هستی، در کیفیت خلقت. ما حرفای اونا رو هم میبینیم. ببینیم اگه حرفای اساسی استدلالی روی حجت، روی برهان، ما بگیم چی؟ نه آقا، ما خودمون چون پیغمبر داریم هرگز نباید حرفای اینونو گوش کنیم، این که حرف عاقل نیست. خب یونانیست باشد، ما الان ایرانی هستیم، پیغمبر ما هست، عرب اهل حجاز، حالا یک کسی به روی ما بیاره آقای آخوند ایرانی، اصلا به شما فارسی ها چه ربطی داره پیغمبر مال ما حجازی هست؟ این حرف شد. ما عقل داریم، عقل ما در جهان اغلا رو میبینن، منتها ما خب ادعامون اینه، به پای ادعامون هم گفت هر کسی بامش بیش برفش هم بیشتره. وقتی ادعا داریم یک کسی مخالف باشه میگه آقا ادعات برهان میخواد، دلیلت چیست؟ با دلیل بیاری، نمیتونی با زور سرنیزه با مردم برخورد کنی. عالم عالم علم است، مردم همش که سیاست رو نمیدونم امریکای امروز و اسرائیل، سیاست باز امروز و چارت و سیاست باز دیروز و تاریخ، اینا که نیستن، اینقدر اغلاین. همین الان هم در کشورهای خارج، در غرب، در شرق، دانشمندانی هن که واقعا به فکر فهم حقایق هن، اصلا کار به سیاست مداراشون ندارن. اون طرف امریکاییه، چه بسا انگلیسیه، فرانسوی است، اما یه دانشمندی است مثل هانری کوربن، دانشمند فرانسوی بود، بعد آمد گفت آقا من که مسلمان شدم با تحقیقات آمدم مسلمان شدم، که جزئیات داستانش رو از استادم تو اون سخنرانیشون فرمودن، تا بالاخره خودش رو رسون و علامه طباطبایی. گفت من تمام مکتبها رو بررسی کردم، تحلیل کردم، دانشمند است، محقق است، حالا فرانسوی است باشه، عیسوی مذهب بود، مسیحی بود، هر چه بود، ولی الان یه عاقل است، نه ستم به کسی کرد، نه سیاست مدارای فرانسه را
اسرائیل و انگلیس و امریکا رو قبول داره یا عاقله؟ میگه آقا من عقل دارم، عقل من غذای عقلانی میخواد، به من غذا بدید. ما وظیفه داریم تغذیه عقلی کنیم او را. آمد گفت من تمام مکتبهای غیر اسلامی را، مسیحیت را، یهودیت را، چرا چرا همه را بررسی کردم، دیدم نه اونی که من تشنه اویم مثل این که هنوز دستم نیامد، پیداش نکردم. رسیدم به اسلام، در اسلامم دیدم او اینجا چه خبره، گروه های سنی داریم، شیعه داریم. گفتم خب اینا را هم گروه های مختلف نظراتشون را، اینا را بررسی کردم، تمام نظرات اهل سنت رو دیدم نه درسته، خوبه، حرفایی هست، اما اونی که باز دلم بیارمد دیدم هنوز آرمیده نیستم. آمدم تو وادی تشیع ببینم اینجا هم چه خبر، اینجا هم چه خبر هاست، اینجا هم شیعه های سه امامی، چهار امامی، پنج امامی، شیش امامی، هفت امامی، تا رسیدم به این دوازده امامی ها. گفتم ببینم اینا چی حرف دارن. اینجا آمدم تا رسیدم به حضرت بقیت الله، به تعبیر ایشون اسمشو گذاشته سر شیعه، گدیه آرمیده شدم. دیدم همینو میخواستم. این عقل است، عقل است. قرآن برای عقلاست، قرآن برای جهال نیست. درست قرآن یک کتابیست، هدن للناس است، روی سفره قرآن درس نخونده ها و درس خونده ها همه بهره میبرن، اما تلکل امثال نظره بها لناس و ما یعقلها الا العالمون. نگفت و ما یعقلها الا شیعه و ما یعقلها الا اثنا عشریون و ما یعقلها الا، نه، و ما یعقلها الا العالمون. هر کسی در عالم عالم است، تشریف بیاره روی سفره قرآن. قرآن یک مغزی دارد و یک پوسته ظاهری دارد. پوسته ظاهری قرآن ظاهرای مسئله های قرآن است. تلکل امثال، این امثال جمع مثل، اینجا مثل، مثل بهشت مثل این است، این است، این است. مثل خداوند نسبت به عالم مثل این، این، این. مثل ایمان نسبت به اسلام مثل اینه. اینقدر در قرآن مثالها، مثالها، مثالها. بعد میفرماد که اینایی که گفتیم تلک الامثال نظره به حال ناس، این مثالها را برای مردم زدیم و ما یعقلها، اما تعقل این مثالها مال علماست، مال عالمانه. این عالمان هم نگفت من عالمان شیعی، عالمان حوزویه، جامعه شیعی، نه، هر کسی عالم است بیاد روی سفره قرآن بشیند، عقلشو تغذیه کنه. بعد میبینی که یک مسیحی فرانسوی، یک به تعبیر امروزی من و شما یک کافر، چون اهل کتاب به نظر من و شما یکی از اقسام کفارند، حالا یا پاکند و کافرند، یا بعضی از علما در فقه میگن هم کافرند هم نجسند. بعضی هم میگن نه، اگر استعمال غذاهای نجس میکنن نجسن، اگر نکنن خلاصه کافر که هستن. دیدی که عاقلی مثل هانری کوربن اومد روی سفره قرآن نشست، گفت رسیدم به اون نقطه‌ای که دیدم آرمیدم. او از فرانسه آمد آرمیده شد، من و شما هنوز روی قرآن هنوزم نیارمیدیم، هنوزم الان همه میگیم آقا بالاخره ما اونی که دلمون میخواد هنوز نتونستیم بهش نرسیدیم. کی است؟ کی رو پیدا کنیم؟ یا آقای طباطبایی نشون داری؟ یا آقای قاضی نشون داری بهمون بگی؟ یک کسی داری دستمون بدی بریم در محضرش بشینیم که اونجا دیگه بیارمیم؟ مرد از اون عالم کفرستان آمد توی عالم شیعه، رسید به حضرت بقیت الله، تو اعتقادات من و توی شیعه تحقیقات علمی کرد، آرمید. اما ما هنوز آرمیده نشدیم، هی میگیم هر روز ما جامعه شیعی میان، زنهامون افسرده شدن، جوونامون افسرده شدن، هی افسرده افسرده افسرده. چرا افسرده اید؟ گفتن یا علی ما دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. فرمود در نهج البلاغه، فرمود به کیفه تعمهون، چرا سرگردونید؟ چرا نابینا شدید؟ چرا نمیبینید؟ مثل یه آدم نابینایی هی اونور میگردید راه کجاست؟ به کیفه تعمهون و فیکم یا بینکم اطرت و نبیکم، بین شما اطرت پیغمبر شما که هستن، چرا گمراهید؟ چرا سرگردونید؟ خب دارید دیگه، سرمایه که دارید. او آمد این سرمایه رو پیدا کرد. ما تو این متن سرمایه ایم، خب هنوز آرمیده نیستیم، هر روز به روز افسرده میشیم. مثلا میگیم زنهامون افسردن، خب چرا زنی که شیعه است 14 تا معصوم داره، این همه دستورات اسلام داره، مردش هم که شیعه دارای این همه دستورات است، چرا باز افسردگی؟ نرسیدیم. تو مثالهاییم، در ظاهر قرآنیم، توی پوسته ظاهری قرآنیم که امثال است، هنوز در حد ناسیم، به سرحد عقلای حقیقی نرسیدیم. اگرم یه دوتامونیم یه درسی هم خوندیم، میگیم آقا اصلا انگار این که شیشتونگ بهشت رو نوشتن دادن دست ما، تمام عقلای عالم همه هیچ. اینجور نیست، نه اینطور نیست. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. تازه بسیاری از ماها رو بگی دینداری شما یه دینداری استدلالی است یا تقلیدی است؟ تقلیدی از پدر و مادر، از محیط، از منطقه، از روحانی، از مجتهد. خلاص میگه تقلیدی است دیگه. کدوم همچه روی تحقیق، روی استدلال، روی برهان در اصول عقاید بیاد اون براهین سنگین پیاده بشه، اون برهان صدیقین در او ظهور کنه، اون سلطان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در جان او بنشیند، موحد به این توحید آیه سوم سوره مبارکه الحدید بشه، موحد به این توحید بشه، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، که امام و بسیاری از بزرگان دیگر، استاد ما، همه علامه طباطبایی هم میگن این فقط یک تسبیح تکوینی نیست که ما بگیم هر چیزی در عالم معلول است، علتی دارد، و چون علت همه خداست پس تمام اشیاء عالم معلولند و هر معلولی به همون وجود تکوینیش ذاکر علت است. فرمود نه، ذکر تکوینی نیست، نه اینا واقعا ذاکرن، منتها ما نمیشنویم. میبینیم که حالا مورچه چجور حرف زد، منتها سلیمانو یک دست تصرف این حشمت الله روی اصحابش باعث شد که اونها شنیدن که رئیس مورچه ها به مورچه های در مسیر حرکت سلیمان و لشکریانش گفت یا ایها النمل ادخلوا، ای نمل ها، ای مورچه ها، برید مساکنکم، برید تو داخل لونه هاتون برید، که لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. این سلیمان و با این لشکریانش با این اسب سوارایی که الان داره میان، معلوم نیست میخوان کجا برن، با کی بجنگن، اینا شما رو الان لطفار میکنن، اونا چی میدونن زیر پای اسباشون چی میگذره. حضرت سلیمان شنید که ای مورچه چه عجب، یا ایتو هن نملت خلو مساکه نکن لا یحتمن نکن سلیمانو به جنودو. فرمو بایستید ببینم، بایستید سب کنید ببینید مورچه ها چه خبره. این معناش این نیست به تعبیری که جناب حضرت سلیمان معجزه کرد این یک دست مورچه ها حفظن شدن، نه، تمام مورچه ها همینجور حرف میزنن، منتها این یه مورد جناب سلیمان حجت اللهی بود براش مکشوف شد، دست تصرفی تو گوش دوستانش کشید، اونا هم شنوا شد، نه این که در مورچه ها تصرف کرد اونا گویا شدن، نه اونا گویایی هم. خب پس این همه مورچه ها الان با هم همدیگر رو جمع میکنن، دور میشن، با هم وسیله بر میدارن، چون پس چجوری با هم حرف میزنن؟ این همه زنبور عسل با هم جفتگیری دارن، چه دارن؟ تخمریزی دارن، بار میندازن، برید بیایید، پادشاه دارن، ملکه دارن، جلو اینو بگیر، اونو راه نده، یک کسی یک گوش داشته باشه پیش اینا بشینه حرفاشونو بشنوه، او اینا باز چه داستانها دارن، پس چجوری همدیگر رو تفهیم میکنن، چجوری با زمزمشون خب گویاین، منتما نمیشن. سنگ گویاست، سنگریزه در دست جناب رسول الله چجور آقا را سلام میکرد و تسبیح میکرد. آقا بعدها فرمود سنگریزه رو ببینید، اینا رو تو معجزات فعلیه جناب رسول الله که شمردن ملاحظه بفرمایید. اون صحابه میگه ما خدمت آقا بودیم، از مسجد النبی به سوی بیرون شهر در حرکت افتادیم، مل حجر ولا مدر الا یقول السلام علیک یا رسول الله، دیدیم سنگ و چوب و خاکی نیست جز این که همه وقتی به آقا میرسن میگن السلام علیک یا رسول الله. حالا ما خیال میکنیم ما فقط میگیم السلام علیک یا رسول الله، همه میگن. شاید یک کسی بگه حالا اینجا معجزه کرد پیغمبر، این یک مسیر، این سنگ و چوب ها و کلوخ ها اینا فقط میگفتن. نه آقا، همه میگن، منتها ما نمیشنویم. جناب رسول الله یه تصرفی کرد، فعلا این تعداد اصحاب شنیدن، به تعبیر امام تصرف در به تعبیر محقق میرداماد، تصرف در گوش اینها شد شنوا شدن، نه تصرف در اون سنگ و چوب شد که گویا شدن، نه اونا گویایند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب این به برهان برامون پیاده شد، این همه آیه قرآن میخونیم، این همه شاید مقید باشیم هر شب قبل از خواب مسبحات ستر و طبق روایات اهل بیت 6 تا سوره تسبیح دار قرآن رو از اول تا آخر بخونیم و بخوابیم، اما در طول عمر نه از سنگی، نه از چوبی، نه از کسی حرف کلمه اللهی هیچی نشنیدیم. که حالا روایات بیا ببینید در باب از کار حیوانات، پرستوها چجوری ذکر میگن، گنجشکا چجوری ذکر میگن، کفترا چجوری ذکر میگن، کلاغا چجوری ذکر میگن، چه قوقاییست عالم روایات. خب کجا میشنویم؟ ما از خروس یه قوغلی قوغو و نمیدونم از مرغ کرجم یه قدقدی و از نمیدونم گوسفندم یه بابایی و از گاو یه دادایی و از گنجشکم یه جیگ جیگی و امثال اینا میشنویم. ما کجا الله شنیدیم، کجا خدا شنیدیم؟ و حال اینکه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هنوز قرآن پیاده نشد، هنوز چیزی پیش نیامد، تازه حالا فرض برای یکی هم یه چهار تا موردی پیش بیادن و چیزی نشده. اگه یه زحمتایی هم بکشیم بعد از چند سالی یه چند تا از این موارد برامون پیش بیاد، هنوز چیزی نیست از بیکران حقایق عالم، ای یک نمی از یم و از دریایی چیزی نشد، چیزی پیش نیامد. که حالا بعضی ها اگر یه قطره نوشیده باشن یا به شطح میفتن، یا به حرفای لاطائل، یا به گفتنهای الفاظی که این الفاظ شأن حق است، نمیتونن ادب مع الله را پیاده کنن. حالا درست حتی فرمودن که کسی در مقام عین قرب نافله قرار گرفت میتواند یه سری از حرفها رو به زبان حق بزند، اما میبینیم اهل بیت علیهم السلام حتی در اون مقام هم که هستن ادب مع الله رو حفظ میکنن. آدم ابوالبشر، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اون بزرگوار دیگر ربه، جناب ایوب، مسنی الضر و انتر همون راهمین. اون یکی رب لما انزلت الی من خیرن فقیر. اون یکی دیگر رب زدنی علمن و عملن و ایمانن و الهقنا بالصالحین. اون دیگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و غنا عذاب النار، اون ادب معلا رو حفظ میکنن. ولو اینکه آیه قرآن گفت ان الله یذل من یشاء، دیگه نمیگوید بار الها تو مرا گمراهم کردی، میگه خدای خودم گمراه شدم، تو هدایتم کردی. وقتی به او میرسد اسناد هدایت میدهد، وقتی به خودش میرسد اسناد ظلم و ستم و گمراهی و زلالت و امثال اینا میدهد. این میشه ادب معلاهشون. ضمن اینکه توحیدیان موحد تامن ادب معلاه هم دارن. اینه که نمیشه ما الان بگیم آقا تمام کسانی که قبل از اسلام بودن یهودیت فلان فلان، یا علمای یونان، خب بله قبل از اسلام علما بودن، این علما علومهای فراوانی را تدوین فرمودن، کتابهایی بود در تاریخ نقل شد. در محبوب القلوب دیلمی در یکی از این صفحات نزدیک به آخر کتابه، از اون چاپای قدیمی دست من هست، اونجا هست که در زمان در اسکندریه در قبل از اسلام در زمان یکی از پادشاهان اونجا یک کتابخانه‌ای برقرار شد، کتابخانه اسکندریه مصر. در این کتابخانه اون رئیس و دولت و رئیس دولت مصر به درخواست یکی از دانشمندان عصرش که الان یادم نیست اسمش، ایشون یک کتابخانه‌ای در مصر تشکیل داد در اسکندریه مصر. در این کتابخانه تمام کتاب‌های قبل از اسلام را جمع کرد، چون تقریبا در زمان ظهور اسلام اونجا هنوز اسلام به اون صورت پا نگذاشته بود. تمام کتاب‌های قبل از اسلام را از دانشمندان مختلف جمع کرد، یک کتابخانه عظیم، کتابخانه‌ای که دارای کارگر فراوان، که خرج اون کتابخانه نگهداری اون بسیار سنگین بود. این در زمان کسی که بعد از جناب رسول الله دومین نفر آمد جای آقا نشست، رئیس اون کتابخانه اسکندریه به ایشون نوشت که آقای عزیز فلانی رئیس حکومت، این کتابخانه دارای خرج زیادی است، ما این کتابها رو میخوایم نگه بداریم، برای ما زحمت چه دستور میفرمایی؟ ایشون دستور داد، گفت اگر این کتابخانه این همه کتابی که دارد، کتابهایشون یا مخالف با قرآن است یا موافق با قرآن است. آخه این استدلاله؟ اگر مخالف با قرآن است که کتابهای کفرن، باید آتیش زده بشن. اگر موافق با قرآنن، خب ما خودمون قرآن رو داریم، اینا رو میخواییم چه کنیم؟ دستور داد کتابخانه مصر رو آتیش زدن. یک فاجعه بود در عالم اسلام. این حرف شد مثل بعضی میگن حالا خدا یا میداند یا نمیداند. اگر میداند خب شفا میداد مرا، اگر نمیداند خب نمیداد، اگر هم بداند خب شفا میداد، چه دعا کنم چه نه. اگر نمیداند یا نمیخواهد خب شفا هم نمیداد، من چرا دعا کنم؟ این استدلال شد. این خیال کرد با یک حرف دائر بین نفی اثبات مانعت الخلف درست کرد، دیگه شق سومی نیست. نه آقا اینقدر شقوق از تو بهش نرسیدی. خب این همه کتابهای قبل از اسلام، 400 جلد کتاب جناب جالینوس در طب نوشت، ما بگیم آقا این کتابهای جالینوس یا مخالف قرآن است یا موافق قرآن است، اگر مخالف است آتیش بزنید. حرف شد. تو الان میخوای از آیات قرآن، آیات مربوط به علم پزشکی را، بعد بیایید در علم پزشکی این همه عمق داره و شاخه ها را تا استخراج کنی و تا یه جالینوس تحویل بدی شاید هزار سال هم نتونی. تو چیکار با عالم علم داری جاهل بیعقل؟ تو چیکار به علم داری؟ تو بذار این کتاب های علم دست دیگران برسه، بذار مردم روی سفره های علمی بنشینن. علم است، در نجوم است، در هیئت است، خب ریاضیات است، یکی میاد محاسبه میکنه مدارات در آسمان و ستاره ها را، بگیم نه اینه که این کتاب در مورد نجوم نوشت به هیئت، یا مسلمان است یا نه، اگر نیست باید آتیشش بزنیم. اینجا حرفی شده، چه حرف میزنیم؟ کجای اسلامی هم چه حرفیه؟ کی گفته؟ کدام پیغمبر، کدام امام، کدوم عاقل در اسلامی هم چه حرف میزنه؟ علم محترم است، دانایی محترم است، هر کسی در هر رشته ای اگر تحقیقات علمی کند، من و شمای مسلمان وظیفه داریم ببینیم سفره‌های علمی دیگران چه خبر است، از اونها استفاده کنیم و بیایم آیات قرآن خودمون را به وسیله کتاب‌های اونها ببینیم چه خبر. شاید اینقدر اسراری است در آیات که ما هیچ خبر نداریم، نه علمشو داریم، نه تعلیمی دیدیم، نه کسی گفت. اهل بیت هم اگر گفتنم که باز خودمون به جانشون افتادیم، همه رو که کشتیم. خب حالا یک قف بر روزگاری که تمام کتاب‌های دانشمندان قبل رو آتیش زدیم، بعد اومدیم در خانه علی هم آتیش خورد، کم کم علی و اولاد علی رو هم که سوزندیم. نه از علم قبلی ها بهره ببریم، نه از عالمان حقیقی که مدینه پیغمبر دری دارد، علی و اولاد علی در اویان، این درارم که بستیم آن وقت بگیم ما مسلمانی. این شد درست؟ این عقله؟ اونام که نه. خب بفرمایید دانشمندان یهود و نصارا و هر کسی هر مذهبی، حالا تو ریاضیات دو تا چارداست، این دیگه چه ربطی به یهودیت و مسیحیت داره؟ توی نجوم، توی هیئت، توی استخراجات، توی طب، ای آقای دانشمند اومد میگه معده ساختارش اینه، غذاش اینجوری باید بخوره، اینجوری هضم میکنه، این چه ربطی داره؟ بهش بگیم آه تو معتقد قرآن هستی، بگو یا نه، اگه نیستی حرفت به درد نمیخوره. چه حرف زوری میزنی؟ تو خودت بر علیه قرآن عمل میکنیم که. خب اوناری که از صحنه در کردی، در زمان جناب رسول الله، بعد از رسول الله هم که آقا فرمود انا مدینه العلم علیون بابا، علی هم که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، فرمود هر چی دلتون میخواد از عالم و آدم و از اسرار عالم بپرسید. اینا رو هم که نکردید، اون کتاب خونه رو که آتیش بزن، اونجا رو هم که ببند، اینا رو هم یکی پس از دیگری 11 تا حجت الله 13 تا رو کشتیم، فقط موند یه چهاردمی، اینم که خواستیم خودمونو بکشیم دیگه. هیچی که از ائمه ما رو نه یهودی ها کشتن، نه مسیحی ها کشتن، هیچ که خودمونی ها کشتن دیگه، خودمون کشتیم، یا شیعه ها کشتن، یا به تعبیر امروز میگیم یا سنی ها کشتن، بلکه خودمون کشتیم دیگه، کی کشت بس؟ خب اونا رو که درشون ببند، خودمونی هایی که واقعا عالمان به قرآنن، اینا هم که بکشید. چی موند از اسلام؟ اینا گرفتاریست. الان هم این ضعف ها هست، اینه که قبل از اسلام هم راجع به خلقت، کیفیت خلقت، نحوه صدور وحدت، کثرت از وحدت، نحوه این که چگونه است این صدور، مهم کیفیت آفرینش است. هر کسی این را حل کند سخت است، واقعا صعب است، دشوار است، در این وادی قدم برداشتن خیلی مشکله. تمام دانشمندان عقلای قبل از اسلام و بعد از اسلام و حتی در زمان اهل بیت، دانشمندان عاقلان آمدن در محضر اهل بیت، ادراک کردن، چیزهایی یافتند. اگر واقعا همه اینها رو جمع کنیم، میبینیم به تعبیر امام این مسائل و این سوالات اینقدر صعب و دشوار است که هر کسی از اینها را افتاد در تلقی این معارف و حقایق، در جانشون چیزهایی یافتن، در مقام تبیین که آمدن برای دیگری بیان بکنن، او رو با یک لفظی، یکی به لفظ اثر و مؤثر، یکی به لفظ علت و معلول، یکی به لفظ ظاهر و مظهر، جناب عارف به لفظ وحدت وجود، فیلسوف به لفظ واجب و ممکن و امثال این عبارات، بعضیا به معنای وحدت و کثرت، صدور کثرت از وحدت، رفت بین وحدت و کثرت، رفت بین ظاهر و باطن، دیدن اون حقیقتی که تو دلشون یافتن از کیفیت خلقت عالم، اینو به هر لفظی که میخواهن بنا و چیز کنن بیان بکنن، دیدن که الفاظ کوتاه نمیشه. بعد به تعبیر امام فرمود، مهم اینه که الان ما ببینیم در بین این همه طوائف از متکلمین، از فلاسفه، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، از عرفا، از حکما، از فقها، از همه کس، ببینیم کی توانست اون مطالب سنگین علمی در خلقت و کیفیت خلقت را به یک بیان و کلماتی به دیگران عرضه کند که کلمات او بیشتر به الفاظ روایات و قرآن و اهل بیت نزدیکتر باشه، الفاظش نزدیکتر باشه. فرمودن آدم وقتی دقت میکنه واقعا میبینه که الفاظ آقایان عرفا به کلمات اهل بیت نزدیکتر است. یه وقتی از تو استادمون میفرمود که دیدم در میزنن قوم، یه آقایی پشت دره، رفتیم در رو باز کردیم، اومد تو، هنوز به وارد اتاق نشده شده، گفت آقا آخه این حرف است که آدم میخواد بگه مثلا برای من آب بیار، بگه فرش بیار. دیدم خیلی ماشاءالله عصبانی ناراحته، گفتم آقا یعنی چی؟ شما در زدید، ما هم گفتیم بفرمایید آخه فرمایشتون. گفت نه آخه همین که گفتم آخه این میشه. گفتم خب معلومه که دیگه آدم آب میخواد بگه فرش بخواد یا یه چیز کلمه دیگر، خب کس دیگر منتهی نمیشه، منتقل نمیشه فرمایشتون. گفت آقا چیه امام هی میگه بوت و بوتکده و می و میخانه و اینها؟ خب مستقیما بگه بهشت و جهنم و میوه های بهشتی و فلان، این چه حرفایی میزنه؟ این مثل اینه که من میخوام آب میخوام بگم سنگ، مثلا تعبیر بنده سنگ میخوام، یک کسی رفت سنگ آورد، بگم آقا نه مراد من سنگ یعنی آب، اون مایه‌ای که بخورم. خب بگو آب میخوام. گفتم ها پس شما اینجوری دعوا داری که اگر امام در ابیاتشون در کلماتشون حرف از می و میخانه و بت و بتکده و خراب آباد و امثال اینها به کار برده، اینا برات سخته؟ خب بیا پس طلبه هستی؟ گفت بله. گفتم تفسیری آیات قرآن اینا؟ گفت چرا؟ گفتم تفسیر مجمع البیان رو داری؟ خلاصه تفسیر مجمع آوردم براش. گفتم آقا آیه قرآن میخونی؟ حتما طلبه ای این مطایبه هم میکرد، بعضی ها چون این واقعه رو چندین بار نقل فرمود، گاهی هم به مطایبه میگفت معمولا آقایون طلبه ها که قرآن نمیخونن، از بس که شبان روز درس دارن کم قرآن میخونن. گفتم قرآن میخونی؟ گفت آره. گفتم شما لطف بفرمایید این آیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا را که در سوره مبارکه دهر یا انسان قرآن آمد، اینو شما لطف بفرمایید برا من تفسیر کنید، این لغت شما معنا کنید. سقاهم، سقا چیه؟ سقا یسقی فعله، سقا فعله، سقا ضمیری داره، سقا سیراب کرد، سیراب کرد، سقا یسقی، اسم فاعلش چی میشه؟ ساقی، درست؟ بعد شراب، کی را خداوند در قیامت سقا سیراب میکند؟ هم اونها را، اونایی که تو بهشتن، حالا این هم هر کجا، اونها را سیراب میکنه. با چی سیراب میکنه؟ شرابن، شا شرابند، با شراب اینها را سیر. گفتم شما لفظ شراب در عربی شراب شرابه، در فارسی هم اگه میخوایم اسمشو ببریم چی میگیم؟ در آیه دیگر هم داره خداوند به اهل بهش خمر میدهد، خمرن لذتن لشاربین. این خمر چیه؟ خب همین کلمات بگی ترجمه فارسی کن. اگر عارفی بگوید خمار، خمخانه، خب از همین خمر دیگه. اون میگه بهشت خمخانه است، تو میگی نه بگو بهشت است. میگه آقا اون بهشت باز لفظ فارسیه، من همون عربیه خمر رو گرفتم، در فارسی همون خمر عربی رو استعمال میکنم. به جای خمرخانه میگم خمخانه، به جای مثلا خدا روز قیامت آب میده میگیم ساقی، فلون عارف میگه ساقیا شراب میده، شرابش که شرابم طهوره، می هم که فارسی همون لغت خمر قرآنه. هی کلمه به کلمه آقا این از اونجا، این از اونجا، اون از اون آیه، اون از اون روایت، اینا رو که الحمدلله طلبه ای خوند اینا و همینجور یکی یکی اینا گفت. یک دفعه دیدم پا شد و شروع کرد به فحش دادن به اون کسانی که کوکش کردن که به جان ما و امامش بیاندازن، شروع کرد به اونها فحش. گفتم آقا فحشم نکن، ما در اسلام فحش نداریم. حرف تو چرا، دهنت چرا آلوده میکنی؟ ما در اسلام فحش نداریم. هم اونا حالیشون نبود، هم تو حالیت نیست. اینا کلمات از همین آیات و روایاته، منتها ترجمه میشه از عربی به فارسی. در فارسی هم ما میتونیم لغات را گاهی اگر یک ریشه مصطری گیر آوردیم، رفت، رفتن، میتونیم بگیم فلانی رفت، فلانی میرود، فلانی رونده است، فلانی برده شده است، فلانی باید برود، فلانی نباید برود. یک کلمه مصدر دستمون بدن، ماضی، مضارع، مفرد، مذکر، همه چی میتونیم درست کنیم. خب حالا یکی یک کلمه ای رو تو عرب در قرآن میگیره به نام کلمه خمر، اون وقت میاد در عرفان حرف از خمر و خمار و می و جام و امثال اینا میزنه. خب اینا از همون قرآن است. قرآن فرمود روز قیامت برای این اهل بهشت اون خمرها را، اون آبها را، اون عسلها را، اینا رو تو جام میریزن، دست یه عده‌ای میدن، میارن اینا رو پذیرایی میکنن. یا توافون اینا با هم دور در دور میشینن با هم رو در رو، یه عده‌ای هم اینها رو شراب به دست دارن، اینها را پذیرایی میکنن. حالا یه عارفی همین کلمات را، روایات را میگیره به الفاظ خمر و خمار و می و میخانه و بت و بتکده و امثال اینها در میاره. خب اینا اینه که فرمود وقتی ما میایم در بین الفاظ فلاسفه قبل از اسلام، بعد از اسلام، الفاظ گروه های مختلف در بیان حقایق و معارف عالم که دقت کنیم، میبینیم که عارفان الفاظشون به آیات قرآن نزدیکتر است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. عارف میگه پس او ظاهر است، ظاهر مظهری دارد، عالم مظهر اوست، یک پارچه همه ظهور اویان. ظهور یعنی نور، الله نور و سماوات و الارض. نمیگه الله با آسمان ها نور میدهد، خب میگفت یونور و سماوات و الارض. اما چرا قرآن گفت نور و سماوات و الارض؟ اون آقا علم بلاغت میخواند، میگه الله نور و سماوات و الارض، نه اینجا حتما باید مجاز در اسناد باشه یا مجاز در تقدیر باشه، یعنی الله یونور و سماوات و الارض، خداوند به آسمان و زمین نور میدهد، که آسمان جدا و زمین جدا و خدای جدا، این خدای جدا به آسمان و زمین نور میدهد، مثل آفتاب جدا و زمین جدا، آفتاب به این زمین نور میدهد. امام میفرماست خب همون عین خود آیه رو معنا کن. آیه میگه الله نور السماوات والارض، نمیگه به آسمونها و زمین نور میدهد، میگه خدا نور آسمونهاست، زمین است. خب زمین نور، زمین نور کو؟ زمین که الان به ظاهر نگاه میکنی، زمین در اصطلاح قرآنی بگیری یعنی سطح خشکیه، اینی که ما زندگی میکنیم. زمین در اصطلاح علم هیئت و نجوم بگیرید کره ارضه، این کره ارض کجاش الان به ظاهر نوره؟ کجاش الان؟ سنگ و چوب و هزاران اشیاء خاکی و چه اینا مجبور با هم مجموعاً جمع شدن یک کره تشکیل دادن به نام زمین. دور در دورش هم که آبه. الله نور و سماوات و الارض، آسمان ها و زمین همه نور خدایان. زمین نور، سنگ نور، آفتاب نور، ظلمت نور، خاک نور است، درخت نور است، ذره ذره نورن. چجوری معنا میکنی آیه را؟ بیا توش ببینم اینجا میخوای چجوری معنا کنی؟ هی تقدیر بگیر، هی بگو یعنی این یعنی اون. خب درسته، او یه مرتبشه. اینی که آقای عارف وقتی میاد الله و نور و سماوات و الارض رو میبیند، میبینه آقا هیچ در توحید بگه خدای جدا و عالم جدا و خدا نور میدهد، میبینه جور در نمیاد. برای یکی که فکرش پایین این حقایق را نمیتونه ادراک کنه، میگه آقا همینجور که آفتاب میبینی این زمین نور میده، خدا هم نور میده. حالا چه بسه اون بیچاره بازم آخواد آفتابو که میبینیم چجوری نور میده، این جان خدا چجوری نور میده؟ اینجا بازم شاید خیلی ها به مردم میگن آقا نه اینا رو دیگه این سوالات نکن، اینا رو دیگه به اهلش بسپار. شما بخواید اینجوری بکنی، این جای قرآن مردم نباید بفهمن. اون وقت این میاد میگه آقا من میبینم الله و نور و سماوات و الارض، میبینم نور و متنور و نور دهنده و نور گیرنده همه یه حقیقتن. میگه پس تو میگی یعنی خدا زمینه؟ خب ما کی گفتیم خدا زمینه؟ میگه پس تو خدا میگی یعنی این آقاست، این آقای حالا یا آدم یا مرد یا زن یا چست یا چست. امام فرمود آخه کدوم عاقلی رو دید که بگه خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی زمین، خدا یعنی منتو. تو هم بیا معنا کن هو الذی فی السماء الهان و فی الارض اله، چجوری درستش میکنی؟ هو معکم اینما کنتم، چجوری تفسیرش میکنی؟ و فی انفسکم افلا تفسرون، آیا خدا رو نمیبینی؟ میبینم کتاب نوشته ردیف کرد با استاد ما میتازه که شما دارید فلون کس رو تایید میکنید، ایشون میگه من خدا رو دیدم. کجا اینو تو آیات را؟ وفی انفسکم، آیه قرآن، افلا تبصرون، این خدا در درون شماست، تو انفس شماست، تو خود شماست، نمیبینید؟ حرف یکی دوتا نیست برادر. چرا یه حدیث را، ده حدیث را، پنج آیه را، پنج آیه را میگیری میتازی؟ کافیه این پنج آیه و پنج حدیث تو با یه آیه دیگر قرآن با هم جمع بشن، بعد ببینی سلطانه اون آیه بر این آیات تجلی کند. بعد میبینید که بسیاری از آیات قرآن چون طرف فهم این آیات و تعلق خطاب به این آیات برای پیغمبر این بود که به مردم برساند و قرآن یک سفره است که نمیشه اونجور سنگین محض حرف بزند، باید همه از قرآن بهره ببرن. آیات قرآن جوریست اون بی سوادم باید از این آیه بهره ببره. اینجا میگن عالم رو خدا خلق کرد، هو الذی خلق السماوات والارض، او کسیست آسمانها و زمین را خلق کرد. این برای کیه؟ این برای عوام مردمه، این برای متکلمینه. اما وقتی به یک کسی که فکر بالاتر دارد دیگه نمیگه هو الذی خلق السماوات والارض، میگه الله نور السماوات والارض. اینجا یه سفره دیگری این آیه گسترد. اون آیه را هم کسی که خلق و خالق را هم بررسی میکند، مراد از خلق اون نحوه خلقت رو سوال میکنه، میگه خیلی خوب قبول دارم خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرد، سوال من اینه، چجوری خلق کرد؟ مردی اینو جواب بده، چون الان ظاهر آیه داره او آسمونها و زمین رو خلق کرد. خیلی خوب. بعد میگیم آقا این آیه حتی مال عموم مردمه، بسیار خوب. اما یکی عاقل میاد میگه آقا من از این نحوه خلقت سوال میکنم، کیفیت آفرینش رو جواب بده. اون کسی که دیگره در کل قرآن حرف میزنه میگه آقا نحوه خلقت، بیا بریم جای دیگر، آیه دیگر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. او اگه کشش داره میاد، اگر دیگه نداره میگه آقا ببخشید دیگه طاقت ندارم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا یکی میاد میگه نه، اسناد مجاز رو در اینجا بگیر، حذف ها کن. او اول است، یعنی از اول که میخواست عالم رو خلق کنه او اول عالم شد، همین. بعد وقتی عالم که خلق تمام میشه و همه چیز هیچی میشون، باز دوباره او هست، پس او آخر. خب آقای عزیز، تو دو اصل سنگین خلاف عقل را الان درست کردی. برای عالم یک مبدعی اول درست کردی که این اول را اول زمانی گرفتی، و حال این که هیچ کس نتونست برای عالم اول زمانی امتدادی درست کنه. یه آخری هم گرفتی، تمام عالم همه هیچ میشه، بعد یک تگ خدایی میماند، این تگ خدا میشه آخر. اینجوری داری تفسیر میکنی؟ اون وقت حالا به تمام عقلای عالم جمع میشن، آقا بالاخره از عدم چیز پدید بیاید یعنی چه؟ سوال. بعد چیزی که موجود است معدوم بشود یعنی چه؟ از این معدوم شدن چه میخوایی؟ میبینی همینجور نیست که بخوایی در بری. بعد حرف پیش میاد، بعد استدلال جواب بدی، ادعا داری، هر کی بامش بیش برفش بیشتر. ادعاات وقتی زیاد شد برای حرفای ادعاات بود برهانی قام کنی. بعد وقتی میرسن به حرفای سنگین میگن آقا اینا رو دیگه سب کنید، اینا رو حق نداریم، اینا رو باید به علمش و به اهلش بسپاریم. یعنی چی؟ ما به تمام، بعد قرآن میگیم هدن للعالمین، قرآن کتاب تمام مردم دنیاست. بعد عقلای دنیا جمع بشن استدلال میخوان، ما سر همه رو بزنیم بگیم آقا نه، علم قرآن فقط مربوط به یک تعداد اندکیه، اونا رو هم باز با دست خودمونم که کشتیم گفتیم مثلا حرف نزنید. شما نه خلیفه پیغمبری، هیچی از حرف نباد بزنید. امام صادق که محبوسه، هم کشتیم، هم کتابای قبلی ها رو سوزندیم، هم خودمونم که چیزی نداریم عرضه کنیم، هم چیزی از عقلای عالم هم که یاد نگیریم، چیز عقلانی هم که با عالم عرضه نکنیم. بعد صبح تا غروب ای بشینیم آقا قرآن ما کتاب همه مردم عالم است، مردم عالم عقلاین، عقلشون جواب بده، قرآن نوکر قرآنت هم میشه. جواب وقتی ندی چی؟ حرف زور میزنی چرا؟ قرآن حرف ندارد؟ چرا؟ حرف داره، کی باید استخراجش کنه؟ اینی به تعبیر امام فرمود، فرمود در روایتی هم آمد پیغمبر فرمود این قرآن من که به شما برای شما آوردم در آخر الزمان یک عده قلیلی هم که این قرآن رو می فهمن. این حرف اون چند شب قبل رو که وقتی بریم در زمان پیغمبر کی میتونست قرآن فهم باشد به غیر از پیغمبر و علی و اولاد علی؟ اگر سلمان و ابوذر و ابن عباس چرت کلمه میدونستن از این سفره استفاده کردن، غیر از این عالمان حقیقی کی قرآن فهم بودن؟ حالا این قرآن باید بیفته آیاتش دست ابن سیناها و مل و صدرها و خواجه توسیها که کتابهای علمیشون در مطلق رشتهای علمی در جهان به عنوان کتاب عرضه کننده است، تغذیه عقلای عالم است. همون کفاری که رفتن کره ما، الان رفتن کره ما، اونجا رو خیابون بندی کردن، خیابونها رو به اسم ریاضیدان شیعی بصری ما ابن هیثم گذاشتن، یه خیابان رو به اسم شیخ الرئیس شیعه ما گذاشتن، یه خیابانش رو به اسم خواجه توسی گذاشتن، خیابونها رو به اسم علمای ما گذاشتن. اینا آبروی ما رو خریدن، چه این که در بخش‌های داخلی، حالا این بزرگوارانی که نام بردیم اینا کسانی بودند که واقعا هم در عرفان، هم در فلسفه، هم در کلام، هم در فقه، هم در حدیث، جناب مولا صدرا خودشون یکی از محدثینن، راویان حدیثن، سلسله سند حدیث است، تو سلسله است، راوی حدیث است، خودش شارح اصول کافی است، خودش مفسر قرآن است که کتابی مثل اسفار در فلسفه نوشت، تمام حقایق اسفار رو با آیات قرآن و روایات تطبیق کرد. اینجوری است. بعد وقتی وارد میشیم به تعبیر امام میگه واقعا هیچ یک از این علما با هم دیگر واقعش این اختلاف ندارن، فقط مهم اینه که حرف یک دیگر رو درست بفهمن. بعد مثال زد، گفت سه نفر بودن، یکی عرب بود، یکی ترک بود، یکی فارس. عرب میگفت ما آب بخوریم، ترک عزیزم میگفت که نه انگور بخوریم، عرب میگفت ما عنب بخوریم، فارسم میگفت نه ما انگور بخوریم، ترکم میگفت اوزون بخوریم. هر سه تا هم یه چیزی میگفتن، منتو سه تا لفظ بود، بینشون اختلاف شد. این میگفت نه حتما انگور بخریم بخوریم، فارسیه. عربه میگفت نه عنب بخوریم، عنب. او ترکم میفرمود اوزون بخوریم. بعد رفتم پیش یکی گفت بابا هم عنب تو آقای عرب، هم عزوم تو آقای ترک، هم انگور تو آقای فارس، هر سه تا همون یکیه، بیاد به شما بیرشون بدم. این الفاظ روی سر الفاظ دعوا نکنیم، ببینیم در رسیدن به متن واقع کی تونست متن واقع را اون طوری هست به مطابق گفتار قرآن و اهل بیت درست بیابد. حالا اینه که وقتی میاییم صراط مستقیم، اون عارف میگه که، یا فیلسوف میگه، اینو میگن فیلسوف کار کامل، عرفا میگن یه همچو شخصی، میگن عارف، اینو میگن عارف، انسان کامل. بعد قرآن میگه این شخص صراط مستقیم، این شخص و علم آدم الاسماء کلها. باید حرف هم دیگر رو فهمید، به دنبال هم راه بیفتیم و تکفیر کردن یک دیگر بکنیم که کار حل نمیشه. و حال این که همه اینها، که اون فقیه عظیم و شان، که اون مجتهد والا مقام، که اون عارف بزرگوار، که اون حکیمش، که مفسرش، که کلامیش، همه هم میبینیم از بزرگانی هن، میگن اشهد و الله اله الا الله و اشهد و انه محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه به سوی یک کعبه نماز خوندن، همه هم به اتفاق گفتن علی و اولاد علی تنها کسانی هن که در عالم مثل خود ندارن و قرآن تنها کتابی است که مثل خود ندارد. متن واقع یه چیزه، در بیان گفتار اختلافاتی بود، این اختلاف در الفاظ است، مهم فهمیدن حرف دیگران است، نه رد کردن حرف دیگران. به ما میگوین تعالی. حالا میریم امام زین العابدین صاحب عصمت در پیشگاه خدای متعال چقدر بیاناتی داره. خدایا امام زین العابدین را، من و تو شیعه که میگیم معصومه، معصوم که گناه نمی کنه، پس چیه آقا الان می فرمایید؟ ببینی، ادعو که یا سیدی به لسان قد اخرسه زنبه. خدایا مولای من، آقا جان من، من تو را می خوانم به یک زبانی که این زبان را گناه این کس او را لالش کرد. خب آقا جان تو که معصومی، تو که گناه نمی کنی، خب آقا زن به بکار برده، لفظ زن میاره دیگه. رب اناجیک به قلب قد اوبغه جرمه. خدایا من تو را با دلم نجوا می کنم، با قلبی نجوا می کنم که قد اوبغه جرمه، که جرم این قلب، این قلب را به تباهی کشون. امام زین العابدین نعوذ بالله قلبش تباه شد، فاسد شد. ادعو که یا رب راهبن راغبن راجیان خائفا، ای خدای من با ترس و به صورت رهب و ترس و به صورت راغب و شوق، به صورت راجی و امیدوار، به صورت خائف و حراسناک تو رو میخوانم. نکنه قبولم نکنی ها. چرا اینجوریم؟ اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، خدایا وقتی گناهان خودم رو میبینم دادم در میاد، ای وای. ولی به اذا رأیت کرمک طمعت، ولی وقتی کرم تو رو میبینم طمعم میبینید بالا میاد. اگر فئن عفوت فخیر راهمه، بار الله اگر منو ببخشی، نه اینکه من مستحق بخشیدن بودم، بلکه فخیر راه من، تو بهترین رحم کننده. ولی اگرم آمدی و منو نبخشی و در حق من عذابم کنی، به این عذاب تفغیر و ظالم. اما اگر آقا جون باز بخوای با جهنمت عذابم هم بکنی، تو ظالم نیستی، چون حق من باید عذاب بشه. ببینید این چه زبان شریفیست، قربانشون بریم. آقا یا بقیت الله، دست ما رو بگیر، دست ما رو بگیر. وقت خیلی میگذره، ببخشید من برای طولانیست، اما میبینم عزیزان از خیلی راهای دور میان، میخوام با 10 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، حیفم میاد وقت شریف شما. بازم اجازه بدید خدمت آقا جونمون حضرت امیر المؤمنین مشرف بشیم، یه 2 بیتی باز از آقایمون، از استادمون میخونم. شاه لا فتا و حل اتا، علی علی علی، پیغمبر فرمود هر جای معراج میرفتم علی، الله الله. فرمود ناد علی مظهر العجائب، عزیزی که نوشتی مریض داری خودت بگو علی علی، مریضتم بگه علی علی. چون روایت پیغمبر فرمود هر کسی مشکلی دارد ناده، داد بزنه چی را؟ علی یا علی را داد بزنه. چرا علی را داد بزنه؟ چون مظهر العجائبه، نه عجیب، عجائبه. اون مظهر عجیب هاست، کارای عجیب و غریبی میکنه. علی جان ما خیلی گرفتاری داریم، آقا دست ما رو بگیر و ما رو به سوی بالا ببر. در نهج البلاغت چه غمزه میخوردی، میگفتی انها هنا لعلما جما، مردم اینجا علم جم است، بیایید بیایید سیرابتون کنم، سلونی قبلا تفقدونی. میدونن میگفت، میدونید چی میگفتن؟ میگفتن یا علی لا حکم الا لله. خب علی هم حکم خدا رو میگوید، نه علی کافره. ای داد و بیداد خیلی شاه لا فعطا و حلطا علی جانم، علی علی. امشب شب تولد حضرت امام مجتبی است. یا امام حسن، ای کریم اهل بیت، چه شد یک دفعه در هنگام مصیبت ظهور کردی؟ ای کسی که به تعبیر اون بزرگوار مثل یک آدم زنده ای رو تو هاون بذارن و بکوبن، امام حسن رو تو هاون گذاشتن و کوبیدن. آخه ای تو کریم اهل بیتی آقا جون، آقا جون، امشب و فردا تولدت آقا، من نمیخوام مصیبت بخونم، من میخوام مزجه بزنیم. گرچه یه عده ای عادت کردم کف بزنن، اما ما گریه میکنیم. آقا جون شبای ماه رمضان است، عمرمون رفته، خدا رحمت کند مرحوم کافی را، خوب و جمله را از روی سوز میگو یا بقیت الله. بچه‌هامون جوون شدن، جوونامون پیر شدن، پیرامون مردن، هنوز نمیدونیم چه کاره ای. یا الله، یا علی، یا امام مجتبا، ای کریم اهل بیت، ای کسی که خودت نون خوش سر مزرعت میخوردی اما مهمون خانت اون چنون پذیرایی میکرد مهمون ها را، امشبی همه مهمون ها اومدن تو مهمون خانه فرزند عزیز امام صادقت، میگن یا امام مجتبا مریض داریم، گرفتار داریم، مرضهای روحی داریم، یک انباری از گناه داریم، نمیدونیم چی کنیم، غیبت ما رو گرفته، گناه دیگر ما رو فرا گرفته. آقا جون امام زین العابدین میگه خدا نمیدونم هر موقع که میخوام بیام در خونت میبینم خبرم غلبه پیدا میکنه، بیال میشم. خدایا مگر از من قهر کردی یا دیگه نمیخوای منو ببینی، یا این که دیگه لیاقت گفتگو رو با تو از دست داده، یا این که گناهانم مانم شده، بالاخره یه چیز منه نمیدونم جیمه. خدای دیگه زنمون پیر شده، داریم میریم، نمیدونیم هنوز آمرزیز شدیم یا نه. علی 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 آی شاه لا فتا و حلتا علی، آی بعد از مصدفا همه آقا علی، آی خزونه علم الاسماء آی علی، ای آینه خدا نما اولی، علی 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 علی. آقا جون امشب نور رسیدت اومده چشمت روشن باشه. آقا آقا جون تبریک عرض میکنی، آقا جون چه فرزندان خوبی تو فاطمه سلام الله علیها داشتی، چه نازنین آقازاده حسن ابن علی کریم اهل بیت، چه عزیز آقازاده حسین، عزیز فرزندی زینب. اللهم صل على محمد و آل محمد. بار الله همه مریضها، مریضه مد نظر، مریضی که التماس دعا فرمودن، خدایا شفا عطا بفرم، به حق پیغمبر و آل پیغمبر. همه این شبها الان شبهای احیا در پیشه، همه مریضای دلی بستن روی تخت بیمارستانها، به خصوص جوانهای مریض در آرزوی جوانیشون تو دردهای مرضن آه میکشن. خدایا به حق اسم شریف آه که علی بزرگترین مظهر اوست، این مریضها رو شفا عطا بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت فرما، اعمال کم ما به فضل و کرمت قبول فرما، به نبی و آله.